بردار از عقل سلیم تفاوت این دو دسته از انسانها را می دانند. چون این افرادی پند می پذیرند و مسیر سعادت را بر می گذینند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول این که در فرهنگ قرآنی شب تنها برای خوابیدن و آرامیدن نیست، بلکه فرصتی مناسب برای خلوت و راز و نیاز با خداوند نیز هست. دوم این که عالمان و دانایان واقعی اهل عبادت و راز و نیاز با خدا هستند. و نکته پایانی این که در مورد بیم از عذاب الهی یا امید و رحمت خداوند باید حد اعتدال رعایت شود، چنانکه مردان خدا هم از آخرت بیم دارند و هم به فضل و رحمت الهی امیدوارند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، قلبی شکران، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
قرآن دوستان عزیز، طبق تأکیدات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در هجوم فتنه ها باید به قرآن پناه برد و آن را چراغ راه زندگی خود قرار دهیم. باید همه امور زندگی خود را با قرآن هماهنگ کنیم، چرا که نور و روشنایی هستی تنها از آن خداوند است و قرآن به عنوان نوری از جانب حضرت حق بر پیامبر نازل شده است.
بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا وقولوا لله أعلنت الرجوع
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید. در این لحظه در خدمت جناب آقای هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و شنوندگان عزیز. ما در برنامه پیشین به این نکته اشاره کردیم که هر انسانی حب ذات دارد، خود را دوست دارد. بسیاری از تلاش های انسانی در جهت آن است که انسان خود را دوست دارد و می خواهد منافعی را که در جهت اوست به دست بیاورد و ضررها را از خودش دفع کند. این کوشیدن در پی دفع ضرر و جلب منفعت ناشی می شود از این که انسان خود را دوست دارد. یکی از آثار خود دوست داشتن آن است که انسان دوست دارد فانی نشود و باقی بماند. از فنا شدن و نابود شدن می ترسد و نگران است. و این حس و غریزه خود دوستی از لازمه آن غریزه و حس بقا و جاودانگی است. و قرآن کریم همین مطلب را به صورت مکرر در آیات شریفه خیش بیان فرموده است که انسان دوست دارد بقا و جاودانگی را، و این غریزه و این حس در وجود هر انسانی هست و حق شده است در نهاد هر انسانی. آیاتی به این مطلبی که از شد اشاره دارد که شماری از آنها را در محضر شما عرض می کنم. از جمله سوره مبارکه طه آیه 120 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فوسوس الیه الشیطان و قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. آیه شریفه این گونه می فرماید، داستانی زندگی آدم در بهشت را بیان می کند و می گوید که شیطان وسوسه کرد به آدم و گفت که ای آدم، آیا می خواهی تو را راهنمایی کنم به اون درخت جاودانگی و به ملک و دارایی و ثروتی که هرگز کهنه و فرسوده و نابود نمی شود. این سخن را که از زبان شیطان خداوند نقل می کند در جهت وسوسه آدم از این ابزار و از این حربه استفاده کرد، منظور آن است که نشان بدهد شیطان می خواست از حس و غریزه حب بقا و جاودانگی انسان و آدم استفاده کند و او را بگوید که تو را دلالت می کنم بر درختی که اگر از اون درخت استفاده بکنی برای همیشه جاوید خواهی بود. اگر در وجود آدم و در وجود انسان زمینه بقا و حب بقا و حب جاودانگی نمی بود، شیطان از چنین وسوسه استفاده نمی کرد، زیرا که وسوسه در صورتی می تواند مفید و مؤثر باشد برای وسوسه کننده و وسوسه شونده که اون مطلب برای شخص وسوسه شونده قابل قبول و لذیذ و خواستنی باشد. این که فرمود، این که گفت شیطان که من تو را به ملکی و به شجره دعوت می کنم که اون شجره خوردنش سبب جاودانگی تو می شود، از اینجا معلوم می شود که آدم جاودانگی رو دوست داشته است و شیطان میخواسته است از همین حب به جاودانگی استفاده کند و او را به سمت عصیان و ناسپاسی و نافرمانی خداوند فرا بخواند. چنان که در سوره مبارکه اعراف آیه 20 هم همین مطلب بیان شده است: قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. شیطان به آدم گفت که میدانید شما را چرا خداوند از این درخت، یعنی درخت گندم، منع کرده است؟ به این دلیل است که اگر شما از این گندم بخورید، یا هر دوی شما یعنی آدم و حوا ملک میشوید یا جاودانه میشوید مثل خود خداوند، و چون خدا نمیخواهد جاودانه شوید شما را منع کرده است. در این آیه شریفه نیز میبینیم که از حس جاودانگی آدم و حوا استفاده شده است و شیطان خواسته است که از این حس و از این حب جاودانگی سوء استفاده کند و آدم و حوا را به معصیت و به نافرمانی خداوند فرا بخواند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد جاني محمد. اللهم صل على
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما. خوشحال میشیم که برنامه را از طریق سایت هم بشنوین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراهی بفرمایید. اروپا کمک به افغانستان را به ایجاد حکومتی فراگیر در این کشور مشروط کرد. مردم افغانستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان با مشکلات زیادی از جمله فقر، گرسنگی و بیماری دست و پنجه نرم میکنند و کشورهای غربی به ویژه آمریکا بدون توجه به بحران انسانی در افغانستان تحریم‌های سختی را به این کشور تحمیل کردند. برغم هشدار تقریبا تمامی سازمان‌های بشردوست در مورد تبعات بحران انسانی در افغانستان، غربی‌ها همچنان برای کمک به این کشور بهانه تراشی می‌کنند. توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز در آستانه اولین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان با انتشار توییت‌های کمک این اتحادیه به افغانستان را به برقراری حکومتی فراگیر مشروط کرد. نیکلسون نوشت: صلح، ثبات و رفاه در افغانستان مستلزم فرایند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل، برابر و معنادار همه، اعم از زنان و مردان است. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که برخی از کشورهای جهان از جمله ایران ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان همواره کمک های بشر دوستانه برای مردم این کشور ارسال می کند. فردا دوشنبه در سرتاسر افغانستان رخصتی عمومی است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان با صدور اطلاعی از رخصتی عمومی خبر داده و گفته به مناسبت اولین سالگرد پیروزی جهاد و پایان اشغال، فردا دوشنبه در سراسر افغانستان رخصتی عمومی بوده و این روز در تقویم افغانستان نیز ثبت است. همکارم ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
دوشنبه 24 اسد سال روز پیروزی طالبان و شکست آمریکا و پایان اشغال خوانده شده رخصتی عمومی می باشد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان با صدور اطلاعیه از رخصتی عمومی خبر داده و گفته به مناسبت اولین سالگرد پیروزی جهاد و پایان اشغال فردا دوشنبه در سراسر افغانستان رخصتی عمومی بوده و این روز در تقویم افغانستان نیز ثبت می باشد. محمد یونس صدیقی، مسئول اطلاعات و ارتباط عامه وزارت کار و امور اجتماعی، در تماس با رادیو دری در خصوص رخصتی فردا دوشنبه گفت:
فردا 24 اسد مصادف است با پیروزی امارات اسلامی افغانستان. به این مناسبت در تقویم ترتیب شده و منظور شده امارات اسلامی افغانستان فردا رخصتی عمومی اختصار فراتر شد.
در یک سال قبل در 24 اسد 1400 خورشیدی، اشرف غنی رئیس جمهور وقت از افغانستان فرار نموده، عملاً به جمهوریت پایان داده شد و طالبان پیروز وارد کابل پایتخت افغانستان نیز گردیده، زمام امور را به دست گرفتند و نیروهای آمریکایی و ناتو بعد از 20 سال حضور، جنگ و ویرانی افغانستان و استعمال انواع مختلف سلاح‌های کشنده و ویرانگر از جمله مادر بمها، ناگزیر به اخراج غیر مسئولانه از این کشور گردید که تبعات این حضور و خروج هنوز در بخش‌های مختلف افغانستان و زندگی مردم این سرزمین مشهود است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
ابراز رضایت وزارت امر به معروف طالبان از همکاری مردم با این وزارتخانه، عنوان گزارش بعدی همکارم قریشی است که به اتفاق میشنویم.
آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف، و نهی از منکر حکومت موقت طالبان دستاوردهای هر سه بخش امر به معروف نظامی ملکی و سمع شکایات را در طول یک سال حکومتداری طالبان مثبت و پر دستاورد دانسته می گوید که مردم به خاطر تحقق نظام اسلامی در طول 43 سال مبارزه کرده و خواست مردم و حکومت و نظام اسلامی بوده که با تحقق امارت اسلامی در همکاری با خود مردم اصلاحات بسیار خوب در جامعه به وجود آمده، چرا که مردم مسلمان هستند و نیاز زیادی به تلاش در عرصه اصلاح دیده نمی شود. به مجرد که برای مردم گفته شد اصلاحات چشمگیر مشاهده شده است.
دا ملت هغه ملت ده چې درې څلوېښت کاله د اسلامي مرد د اسلامي نظام د تطبیق لپاره د اسلامي احکامو تطبیق لپاره مبارزه وکړله. د هغوی ارمان هم دا و چې کله به دلته اسلامي نظام نافذیږي او کله به دلته اسلامي احکامات تطبیقیږي. دا چې اوس اسلامي عمارت قایم شوی او اسلامي نظام قایم شوی، نو د ملت په ښې همکارۍ سره، د ملت په سمه همکارۍ سره موږ وکولی شول چې الحمدلله
همچنان در بخش امر به معروف نظامی به مجرد ابلاغ موضوع مجاهدین آن را پذیرفته و اصلاح با وجود آمده است، چرا که آنها سینه های خود را به خاطر نظام اسلامی سپر قرار دادند.
په نظامی امر معروف کې هم زموږ مجاهدین هغه مجاهدین دي چې د مشرانو په امر باندې او د الله د رضا په خاطر باندې په خپلو سینو پورې باروت وتړل. نو دوی هم کوم ځای کې کومه کمزورتیا وي یوازې ویلو ته ضرورت لري، په هغه اړخ کې هم موږ الحمدلله ښه لاسته راوړنې لرو.
مهاجر گفت که در عرصه سمع شکایات پیشرفت‌های خوبی نظارت داشته و این اداره به دستور امیرالمومنین ایجاد کردید تا حق کسی ضایع نشود.
سمع شکایت برخه چې د دې لپاره د امیرالمومنین حفظه الله له لوري جوړه شوې تر څو د هیڅ مسلمان حق ضایع نشي، د چا حق تلفي ونشي. نو ملت په آزادانه توګه باندې کولی شي چې موږ ته شکایت وکړي او موږ یې په سمه توګه باندې بررسي کړو تر څو د ملت حقوق ادا شي.
سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت طالبان از اشغال در عرصه های مختلف سخن به میان آورده گفت اشغالگران تلاش داشتند تا جامعه ما را علاوه از اشغال فیزیکی و نظامی اشغال فکری و فرهنگی کنند. نشانه های این اشغال تا حدود در جامعه مشاهده می شد، اما در ظرف یک سال تغییرات مثبت به وجود آمده و اثر اشغال از بین رفته است.
په هیواد کې کلتوري اشغال، فکري اشغال، د نظري اشغال دا حاکم و. په همغه وخت کې غربیانو هڅه کوله چې زموږ په ملت کې د فکري بدلون راولي، زموږ په ملت کلتوري بدلون راولي، زموږ د ځوانانو او زموږ د خویندو د نظري بدلون راولي. خو دا چې زموږ ملت مسلمان ملت د مخکې هم ما ویلې او هغه ملت چې تېر درې څلوېښت کاله ارمان د اسلامي نظام و او په دغه لار کې قربانۍ ګاللې دي، په ډېر تاثیر یې نه و کړی. خو طبعا معاشره د تاثیر کې یو څه تاثیر به حتمان کړي، خو په تیر یو کال کې موږ وتوانیدلو چې الحمدلله بدلون راول او بدلون راغلی ده.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر که پس از پایان اشغال و خروج نیروهای خارجی در افغانستان ایجاد گردیده، مدعی است که این اداره در عرصه های مختلف تا یک سال حاکمیت حکومت موقت طالبان دستاوردهای خوب و قابل ملاحظه داشته، اما شماری از نهادهای بین المللی و برخی از اشخاص و علاقات از اول کرد این اداره انتقاد نموده و این وزارت را متهم به سختگیری می نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سخنگوی والی کابل دستاوردهای یک ساله این ولایت را مثبت خواند. این گزارش هم از همکارم قریشی از پایتخت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
افغانستان تا یک سال در عرصه های مختلف از جمله امنیت و اقتصاد و ایجاد اشتغال دستاورده های خوبی داشته و مشکلات این کشور ناشی از تعذیرات آمریکاست. این مطلب را ضیاءالله هاشمی سخنگوی والی ولایت کابل ابراز نموده گفت مسئولین در ادارات مختلف مسئولیت های خود را انجام داده، شماری از بنده ها افتتاح و کار شماری از بنده هایی که متوقف گردیده بود از هر گرفته شده که این امر باعث ایجاد کار و اشتغال گردیده است.
الحمدلله بخش پروژه ها بخش بنده ها اگر ما شما دستورهای سال امارت اسلامی را مطالعه کنیم، یعنی انشاءالله دستورهایی که به این سال امارت اسلامی داشت هیچ حکومتی در سالهای گذشته نداشتند.
هاشمی سخنگوی والی کابل با اشاره به ایجاد شورای علما و شورای جوانان از علاقمندی جوانان به باقی ماندن در کشور اشاره نموده گفت آمریکایی‌ها تلاش کردند تا افغانستان در بخش اقتصاد شکست بخورد، اما ما رو به پیشرفت هستیم و مشکلی که به وجود آمده ناشی از منجمد نمودن دارایی‌های افغانستان است که ما خواهان بازگشت پول‌های افغانستان از آمریکا میباشیم.
جوانان مازی که به خارج میرن نزدیک دور بشن الحمدلله اینا هم تشویق شدن و شوراها فعال شدن، شورای علما فعال شدن، شورای جوانان فعال شدن. الحمدلله کارای ولسوالیام خصوصا به کابل الحمدلله رو به پیشرفت است. ولی خو آمریکا هم پولای مردوزی کردن، همه ما به همین اعتراف هستیم دیگه. الحمدلله امارات اسلامی خیانتایی که امریکا و غربی ها مر افغانستان کردن الحمدلله بخش اقتصاد حالی ما متفعل است الحمدلله. یعنی چی رقم که اونا ارزو داشتن که بعد بخش اقتصاد افغانستان چی رقم شکست بخوره شکست نخورده، الحمدلله روز به روز این اقتصاد ما روز به پیشرفت میره. ما شما فکر بکنیم چند پیش مصاحبه ای که وزیر صاحب معدن داشتن و دیگه وزیر صاحب، الحمدلله هر کدام اینا روزانه رو به پیشرفت است. الحمدلله رو به دمار رفتن الحمدلله نیستیم، رو به پیشرفت هستیم دیگه. ما از امریکا بازم میخوایم که دوز هستیم دیگه، بیانم پیسایی که ما رو گرفتین ما دیگه کمک شما نمیخوایم، ما فقط و پیسایی که دزدی کردین ما پیسایی که حق ما سمور ما میخوایم. تمام کوشای خود کرده هر وعده‌ای که امر مردم کردن امر مردم افغانستان در بخش عمل شدن وعده ها الحمدلله تمام کوشای خود کردن و اکثر وعده ها عملی شده و بعضی وعده هایی که کرده بودن اولیم در حال عملی شدن است.
این در حالی است که وضعیت اقتصادی در افغانستان تا یک سال زیاد خوب توصیف نداشته، اما این کشور از امنیت خوب برخوردار بوده که طی سالهای گذشته نظیر آن دیدن نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بسیار تشکر از همکارم قریشی. 5 کشته در درگیری طالبان با افراد مسلح ناشناس در قندهار. حمله افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار 5 کشته بر جای گذاشت. منابع محلی در قندهار میگویند که 3 مرد مسلح ساعت 8 بامداد روز یکشنبه 22 اسد به حوزه دوم امنیتی شهر قندهار حمله کردند که منجر به درگیری آنان با طالبان شد. در این حمله 2 نفر از نیروهای طالبان و 3 مهاجم کشته شدند. مسئولان محلی طالبان در قندهار این حمله را کار افراد وابسته به داعش می‌دانند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر دوش نگرفته است. سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به عراق در روزهای آینده. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از سفر سرلشکر محمد باقری به عراق در روزهای آینده خبر داد. با گزارش رادیو دری امیر سرتیب عزیز نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه پس از دیدار با سپهبد ستاد مظهر محسن العلاق رئیس دانشگاه دفاع ملی عراق در تهران، با بیان این که تفاهم نامه خوبی بین دانشگاه دفاع ملی عراق و دانشگاه عالی دفاع ملی ایران منعقد شده است، ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه در انتقال تجربیات بین دو دانشگاه مفید باشد. سرتیب نصیرزاده افزود ایران مشترکات دینی و مذهبی زیادی با مردم عراق دارد و از سوی دیگر هر دو کشور از نظر موقعیت جغرافیایی شرایط خاصی را دارند که این موجب می شود تعاملات بین دو کشور گسترش یابد. جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد اتحاد و برادری دو ملت ایران و عراق می تواند قدرت نوظهوری را در منطقه ایجاد کند که این با تبادل اندیشه و فکر در تمام سطوح قابل تحقق است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. روی همین موج در ساعت 6 با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهیم بود. عصرتان بخیر.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
شب هم رهی کن زاری به حال سیدف کنه من سیار سیدف کنه من
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. تأکید رهبر معظم انقلاب بر ارتقای جایگاه جنبش جهاد اسلامی فلسطین. پرتاب ماهواره خیام و گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مقاومت شجاعانه جهاد اسلامی را موجب ارتقاء جایگاه این جنبش در مقاومت و خونسا شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن بینی آن دانستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در پاسخ به نامه زیادان نخال دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با بیان اینکه حادثه اخیر افتخارات جنبش جهاد اسلامی فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسلامی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقا بخشید تصریح کردند، شما با مقاومت شجاعانه خود سیاست خودآمیز رژیم غاصب را خونسا و ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت با تنهایی هم میتواند بینی دشمن را به خاک بساید. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که همه سعی گروه‌های فلسطینی در همه سرزمین فلسطین باید برای حفظ یک پارچگی باشد، خاطر نشان کردند دشمن غاصب رو به ضعف و مقاومت فلسطین رو به قوت است و ما همچنان در کنار شماییم. یک رویداد مهم ورزشی ایران در یک هفته گذشته این است که تیم ملی تکواندوی ایران در مجموع تیم‌های زنان و مردان با کسب 5 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنز عنوان قهرمانی 5th دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را کسب کرد. 5th دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی که از 9 آگوست در قونیه ترکیه آغاز شده تا 18 آگوست ادامه دارد. و اما یک رویداد مهم دیگر ایران این است که روز سه شنبه ماهواره ایرانی خیام در یک همکاری مشترک با روسیه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط ماهواره بر سایوز به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت. ماهواره خیام از نوع سنجشی و دارای دقت بالای تصویربرداری و با تصاویر با وضوح 1 متر است. این ماهواره قابلیت تصویربرداری از سطح زمین در طیف‌های مختلف تصویری را دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز روز چهارشنبه از آزمایش یک ماهواره بر جدید ایرانی در 3 هفته آینده خبر داد. عیسی زارپور گفت این ماهواره بر می تواند ماهواره‌ای تا 100 کیلوگرم را در مدار 500 کیلومتری قرار دهد. وزیر ارتباطات و فناوری ایران افزود دانشمندان ایرانی همچنین تلاش خواهند کرد تا با ماهواره برهای ساختی ایران ماهواره های بالای 500 کیلوگرم را در مدار زمین قرار دهند. ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران درباره پرتاب ماهواره خیام میگوید
اولین دستاورد در واقع پرتاب ماهواره خیام رو ما باید بومی سازی شدن علم در ایران اسلامی بدانیم که این بسیار مهمتر از خود در واقع ماهواره خیام هست. امروز ایران اسلامی به برکت اندیشه های بلند و اون نظام فکری که بر صاحبان فرصت های علمی ما حاکم هست تونسته علم رو در ایران اسلامی در بخش های مختلف به ویژه در حوزه فضایی بومی سازی کنه. امروز ما به قله‌های علمی در حوزه فضایی رسیدیم که شاید برخی از کشورها تصور این رو نمی کردن و همچنان علارغم این که ادعای پیشرفت در حوزه فضایی رو داشتن اساسا هیچ نوع دسترسی به این ظرفیت‌های علمی پیدا نکردن. بی اثر کردن و یا به عبارتی خنثی‌سازی تحریم‌ها در حوزه فناوری فضایی و امکان دستیابی به سایر دستاوردهای فضایی رو ما باید به عنوان یک دستاورد مهم خیلی تلاش کرد نظام سلطه و همپیمانان که ایران اسلامی رو از این باشگاه فضایی دور کنه و قله‌های علمی رو اجازه دسترسی نده. ما تونستیم تحریم ها رو به عنوان یک فرصت حد اکثری استفاده کنیم و این صنعت رو به جایگاه شایسته خوش که البته هنوز راه های نرفته هم زیاد داریم و باید خودمون رو حتما به قله های رفیع تر برسونیم. خب در حوزه در واقع خیام در زندگی انسان انشاءالله حتما نقش آفرین خواهد شد، به ویژه در جغرافیای ایران اسلامی، مدیریت منابع آبی، کنترل حوزه های مرتبط با خشکسالی ها و کشاورزی، مدیریت حوادث غیر مترقبه، حوزه های معادن ما و از فرصت های کشاورزی ما، همه اینها دستاوردهایی است که انشاءالله پیشبینی میشه که در واقع ماهواره خیام بتونه توی این بخشا هم کمک های خوبی رو فراهم کنه.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته ایران در آینه هفته همراه هستید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سخنگوی گمرک ایران از تجارت 102 میلیارد دلاری ایران در 11 ماه گذشته خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت در 11 ماه گذشته 151 میلیون و 496 هزار تن کالا به ارزش 101 میلیارد و 820 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورهای جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد 4% و از لحاظ ارزش با رشد 31% نسبت به مدت مشابه همراه بوده است. سخنگوی گمرک ایران در خصوص میزان ترانزیت کالاهای خارجی نیز اظهار کرد در 11 ماه اخیر 12 میلیون 875 هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه 58% افزایش داشته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تمجید از تلاش‌های هماهنگ کننده این اتحادیه جهت تسهیل دستیابی بر توافق در وین تصریح کرد توافق نهایی در مذاکرات لغو تحریم‌ها باید تأمین کننده حقوق و منافع ملت ایران باشد و رفع پایدار و مؤثر تحریم‌ها را تضمین کند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اینکه هیئت مذاکره کننده ایرانی با اراده و جدیت برای دستیابی به توافق در وین حضور داشته و ایده های سازنده ای را برای حل و فصل موضوعات باقی مانده ارائه داده است افزود دیدگاه ها و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره ایده های ارائه شده از سوی انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوها به وی منتقل شده و انتظار می رود همه طرف ها برای دستیابی به متن نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشان دهند. یاسر برخورداری کارشناس سیاسی تحلیلی دارد درباره روند مذاکرات وین.
آنچه که داره امروز در فرایند مذاکرات اتفاق میفته یک بحث کاملا فنی به همراه یک بحث کاملا سیاسی هستش. در بُعد فنی خب پیشنهاداتی که کشورهای اروپایی توی بسته پیشنهادیشون ارائه کردن پیشنهادات بهتری نسبت به پیشنهادات قبلیشون و خب بخشی از دغدغه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران داشت در مورد ماهیت توافق و اینکه ما توافقی رو باید امضا بکنیم که بالاخره یک فایده‌ای داشته باشه و یک خروجی داشته باشه بخشی از اون رو میشه بگیم که پوشش داده. اما نکته اساسی این هستش که اتفاقات پیرامونی و اتفاقات سیاسی که داره در کنار اون میفته نمیتونه ما رو به یک جنبندی نهایی برسونه مبنی بر این که بگیم خب دیگه امضای تفاهم نامه قطعی هستش و کلیه کارهایی که داره در حول محور اون انجام میشه ما میتونیم به یک قطعیتی برسیم. از جمله همین اتفاق و اون بحثی که در مورد آقای جان بولتون مطرح کرد از قضا هر دوی اینها اون باعث و بانیش و اون محل مناقشش در کشور ایالات متحده امریکا بود. یکیش همون بحثی بود که در ادعایی بود که در مورد جان بولتون مطرح کردن که جمهوری اسلامی ایران قصد رو بودن ایشون رو داشته قصد ترور ایشون رو داشته و یکم این بحثی که در مورد سلمان روشی اتفاق افتاد و خدمتتون عرض کنم که حالا مشکوک به نظر میرسه یعنی در حقیقت در بهترین حالت ما میتونیم بگیم که این اتفاقات در یک بازه زمانی داره اتفاق میفته که تو حوزه فنی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران غلبه پیدا کرده یعنی بالاخره منطق جمهوری اسلامی ایران در حوزه فنی مذاکرات مبنی بر این که استدلال‌های ما استدلال‌های قوی بوده و طرفین نتونستن در مورد اون موضوع پاسخ قانع کننده‌ای داشته باشن و بالاخره به نوعی اونو قبول کردن حالا در حوزه سیاسی ما نگاه میکنیم میبینیم اتفاقاتی داره رخ میده که این اتفاقات مشکوک به نظر میرسه باید با هوشمندی به اونها نگاه کرد به همین علت نمیتونیم پاسخ قطعی بدیم به این که بگیم که بله خب الان ما به امضای متن تفاهم نامه نزدیک شدیم یا دور شدیم ولی آن چیزی که میتوانیم در موردش بگیم اینه که در حوزه مسائل فنی استدلال ها و منطق جمهوری اسلامی ایران منطقی بوده که مورد قبول واقع شده و اون منطقه بوده که ما تفاهم نامه امضا نمی کنیم برای این که صرفا قراردادی امضا کرده باشیم ما تفاهم نامه امضا می کنیم که از مزیت های اون بهره مند بشیم و کشورها و طرفین قرارداد از مزیت های اون بهره مند بشن. اتفاقی که توی برجام قبلی افتاد این بودش که خب یک طرف داستان از مزیت های اون برجام تونست بهره مند بشه.
همچنان با برنامه این هفته ایران در آینه هفته در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم غزه روحیه سلحشوری جوانان مبارز فلسطینی را امتداد راه انقلاب اسلامی دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روزی یکشنبه با تسلیت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و محکوم کردن جنایات صهیونیست علیه مردم غزه خاطر نشان کرد اقتدار و عظمتی که امروز در جریانهای مقاومت فلسطین دیده می شود نتیجه استکبار ستیزی و روحیه خودباورانه است که انقلاب اسلامی ایران در منطقه به ارمغان آورد. وی با یادآوری جنایات متعدد صهیونیست‌ها علیه مردم غزه تاکید کرد مردم امروز فلسطین را با گذشته آنان مقایسه نکنید. در گذشته نگاه مردم فلسطین به میزهای همچون کمپ دیوید، شرم الشیخ و پیمان صلح اسلو بود، اما امروز در مقابل ظلم صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند و ابتکار عمل به دست جوانان فلسطینی افتاده است. این روحیه مقاومت و برکت خون شهدای جنگ تحمیلی و مدافعه حرم است. و پایان یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان عشق همیشگی قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که آنا از ریزگی ناجور است و دکترها خیلی امید به زنده ماندن او را ندارند. مادر و پدر آنا تصمیم میگیرند یک بار دیگه اولاد دار شوند، چرا که از این طریق میتونند به آنا کمک کنند. اونا صاحب یک اولاد دیگه به نام ماری میشن. ماری به دلیل شباهت های ژنتیکی که به خواهرش آنا داره یک پیوند دهنده ایدئال است. با آمدن ماری اوضاع آنا بهتر میشه و از مرگ نجات پیدا میکنه. آنا و ماری هر دو در کنار هم کلان میشن و در تمام سالها این ماری است که با اهدای خون به آنا زندگی میبخشه. اما آنا متوجه میشن ناجوریش برگشته. او حالش بد میشه و این بار بازم به کمک های ماری نیازمند میشن. اما ماری دیگه نمیخواد یک اهدا کننده باشه. با ادامه این داستان با ما همراه باشید.
باورم نمیشه ماری، خودت دیگه گپه با مادرت گفتی؟
باور کن دیگه مانده شدم. بین من بیشتر از هر کس خوارم دوست دارم، اما دیگه مانده شدم. من حق زندگی دارم.
میگم مادرت چی گفت؟
مادرم جدکه خورد. من هم از خانه برام بدم، موبایل خود گل کردم.
ولی ماری خوارت چی میشه؟
نمیدانم بین. مادرم هم قسمی رفتار میکنه که بگوی انجام این کار وظیفه‌ام شده. من خود ناجور نیستم، اما در تمام این سالا همراهی آنها درد کشیدم. به نظر دی درست است؟
متوجه هستم چی میگه، ولی خب مسئله ایست که هیچ کسی جز خودت نمیتونه به آنها کمک شود. بعد از شباهت های ژنتیکی شما دو نفر خیلی به هم نزدیک هستین.
خب دلیل نمیشه که من قسمتی از بدن خود به آنها هدا کنم.
خدای من ماری، تو گپ میزنی گویا یک نفر بیگانه است. خوارت از جنی
میدانم خورم هست، ولی دیگه مانده شدم. میتونم یک مدتی در کتابخانه بمانم؟
چی؟ یعنی نمیخوای خانه بری؟
نه، اگه تو مشکلی نداشته باشی یک مدتی شبا در کتابخانه بانو خواه کنم. روزام خب میرم طرف درس دانشگاه خود.
ولی به نظر من تصمیم خوبی نیست ماری.
بین تو میمانی یا نه؟ اگه قبول نمیکنی که بگو برم یک جای دیگه بر خود پیدا کنم. هر شرایطی که پیش بیایه نمیخوایم در خانه پس
بسیار بارم. خوب بسیار خوب میتونه بمانی، اما خب من فکر میکنم در کتابخانه راحت نباشی.
نه پروا نداره، تشکر از خودت. بین
چی بگویم وقتی خودت میخوایی؟ از نظر من مشکلی نیست.
میگم یک گپ دیگه، لطفاً کسی از قضیه خبردار نشه. خب
خاطر جمع باشه، متوجه هستم.
تشکر. من از دست پدر و مادرم خفه بودم. در تمام این سالا هیچ وقت دیده نشده بودم. شاید قسمی میخواستم که توجه اونا رو به خودم جلب کنم. میدانستم که زمان مناسبی رو انتخاب نکردم، اما دیگه تحمل این شرایط برام سخت شده بود. اونا باید یک روزی متوجه اشتباهات خودشان میشدن.
بیدار شده دخترم؟
مادرم کجاست؟
مادرت خانه است. بلش گفتم بره خانه استراحت کنه. اگه کاری داری به من بگو دخترم.
دکترم میگفت که قرار است به زودی عملیات شوم. چرا این کار نکردنم؟
دخترم هنوز برای عملیات وقت هست. باید چند تا آزمایش از خودت بگیرم.
ماری کجاست؟ از دیروز نمیده شفا خانه.
ماری درگیر درسای دانشگاهش است. میایه به معزی که بتانم میایه شما خود.
همیشه وقتی که ناجور میشدم در پلوی میموند، در اتاقم برم کتاب میخوند.
حالی هم میایه. خودت میفهمی چیقم ماری خودت دوست دارم.
پدر جان.
بله دختره.
میخواستم یک خواهش از شما بکنم.
چی دخترم؟ هر چی بخوایی من برات انجام میدم.
میخواستم اجازه بتین که من بمرم.
چی؟
دیگه تالش نتین. ای طولانی شدن فقط باعث میشه که من درد بکشم. ماری بیچارم ناخ ناخ به خاطر من عذاب میکشم.
این گپا چی هست عزیزم؟ دختر خوبه، باز روحی خودت از دست دادی؟ تو جور میشی، بخیر جور میشی.
نه پدر جون، اگر جور شدنی بودم تا بالا جور شده بودم. به نظرتان 24 سال کافی نیست؟ چقدر که باید درد بکشم؟ بیشتر روزای عمرم در شفاخانه بودم. بس هست دیگه، خسته شدم.
خودت که میفهمی آنا، ما بدون تو نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم. تو هم جای ای گپا به چیزهای بهتری فکر کن. به ای که جور میشی و شفاخانه به خیر مرخص میشی. بچه نباید امید خودت از دست بدی.
پدر از امیدوار بودن دیگه خسته شدم.
ای گپا را نزن دخترم، بهتر است که کم استراحت کن.
چی شد؟ پیداش نکدی؟
نه، چند بار زنگ زدم، موبایل خودا گل کدم، مثل که نمیخواد جواب بده.
چرا ای دختر قبیه فکر است نمیفهمم. اینال ما خیلی در شرایط بدی هستی مرد.
یه دختر فقط خودش رو میبینه. من میفهمم که تو میشه که آدم اق خود خواه باشه، فقط به خودش فکر کنه و خلاص.
بیچاره ناداره درد میکشه تشفا خانه است، اما این دختر اصلا توجه نمیکنه که نمیکنه.
تنها کسی که میتونه به اونا کمک کنه ماریز. کاش من میتونستم این کار بکنم. اگه قلبم نیاز داشت میگفتم امیال قلب مره به اونا به آنا بتونم.
کاش من میتونستم، مام نمیتونم. آنا این دفعه حالش خیلی بد است، خیلی.
کوری دخترم شبم، هیچ وقت بدنش یک ضعیف نشده.
دکترش میگفت که باید دوباره کیمیتراپی رو شروع کنه.
برای دختر بیچاره دیگه شیمه نمانده، جان نداره. کیمیتراپی کنه؟
چاره چیست مرد؟ چی کار کنه؟ چی خاک سر خود بندازه؟
امروز میگفت چرا ماری به دیدنش نامده.
هر قسمی شده باید ماری رو پیدا کنیم. روی آنا رو خراب کرده بیخی، در فکر بردیش و هم در این شرایط.
راست میگی، باید پیدایش کنم. فردا با در شفاخانه میرم دانشگاه، هم رایش کپ میزنم.
البته اگه دانشگاه بره.
میره، او دانشگاه رو خیلی خوش داره. ولی هم فصل امتحانات هست، حتما میره.
اصلا فکرش نمیکردم که یه دختر قدر بی فکر و بی رحم باشه. اصلا
طبیعی بود که پدر و مادر در او شرایط تشویش آنا را داشته باشند، چرا که آنا از وقتی به دنیا آمده بود ناجور بود. اما ماری هم از این که توسط خانوادش دیده نمی شد خفه بود و دوست داشت او را هم به عنوان فرزند مورد علاقه بپذیرند.
ماری، ماری،
شما هستین پدر؟
بیا اینجا، بیا، کار دارم.
سلام.
معلوم است کدام گوری هستی؟
پدر جان، من
گنگشو. بیا بریم سوار موتر شو، باید بریم شفاخانه، حال خوالت خوب نیست.
ولی پدر، خب من نمیخوایم عملیات شو.
میگم حالش بد است، زود باش بریم سوار شو دیگه، در آبا هم گپ میزنیم، تیز دوله.
شما هیچ به خواسته ایمه توجه نمی کنین. تنها چیزی که برتان اهمیت داره فقط آناست.
ماری، حالی وقتی گپا نیست، تو نمی شرمی؟ نمی بینی خواهر چی حال روز داره؟
من متوجه حال خواهرم هستم. تنها خواسته ایمیست که شما متوجه حال من باشین. غیر از او یک دختر دیگه هم خود دارین.
می فهمم که یک دختر دیگه هم داریم. حالی وقتی گپا نیست، بیا تیز سوار شو بریم، در را گپ می زنیم، باید بریم شفاخانه. یا دیگه نه؟
خب سایستا.
راستش آله بر عملیات یکم دیر شده، دیر آوردیم.
یعنی چی دکتر صاحب؟ یعنی چی دیر شده؟
دکتر صاحب، ما آماده عملیات هستم، لطفا هر چی زودتری عملیات شروع کنی.
دکتر صاحب، اتفاق تازه افتاده، اگه چیزی شده برای ما بگوین.
خودتون بهتر میدونید که دخترتون از وقتی به دنیا آمده ناجور بوده.
بله صاحب،
راستش من تا امیال هم فکر نمیکردم که دخترتون زنده بمونه.
بله.
حاله 24 سال سن داره دخترتون.
خب بله دکتر صاحب.
سرطان دخترتون خیلی پیشرفت کرده، این عملیات هم کمک چندانی به اونا نمی